بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه دو سه خط از بحث قبل باقی مانده، اینو بخونیم وارد بحث جدید بشیم. بحث ما در این مورد بود که آیا امر آمر با علم آمر به انتفاع شرط امر جایز هست یا جایز نیست. صاحب کفایه می فرماید که ما بین این دو نظریه مصالحه برقرار می کنیم، یعنی یک کاری می کنیم که این دو نظریه مخالف با هم نباشند. چجوری مصالحه برقرار می کنیم؟ میگیم کسانی که میگن امر آمر با علم آمر به انتفاع شرط جایز هست، مرادشون تعدد مرتبه هست. تعدد مرتبه یعنی چی؟ یعنی آیا امر انشائی آمر با علم به انتفاع شرط امر فعلی جایز هست یا جایز نیست؟ آیا جایزه که آمر امر بکنه، انشاء امر بکنه، با اینکه میدونه که این امر شرایط فعلیت رو پیدا نمی کند؟ جایزه یا جایز نیست؟ کسانی که میگن امر آمر با علم آمر به انتفاع شرط جایزه، برادشون تعدد مرتبه است، اینه که همه قبول دارن. مولا میتونه انشاء امر بکنه با اینکه علم داره که شرایط فعلی شدن این امر فراهم نمیشود. مراد قائلین به جواز این باشه و مراد قائلین به عدم جواز وحدت مرتبه باشه. وحدت مرتبه یعنی چی؟ کسانی که میگن امر آمر با علم آمر به انتفاع شرط جایز نیست، با وحدت مرتبه میگن. یعنی چی؟ یعنی آیا آمر دو تا مصداق، آیا آمر میتونه امر بکنه، یعنی انشاء امر، با این که آمر میدونه که شرایط انشاء امر فراهم نیست، میتونه؟ یا آیا آمر میتونه امر فعلی بکنه؟ دو تا مثال. آیا آمر میتونه امر فعلی بکنه با اینکه شرایط امر فعلی فراهم نیست؟ میتونه یا نمیتونه؟ اینها میگن جایز نیست. خب همه میگن جایز نیست، همه میگن جایز نیست، چون اگر امر انشائی بشه با اینکه شرایط امر انشائی نیست، این لازمش وجود معلول بدون چیه؟ علت تام. یا اگر شارع امر فعلی بکنه با اینکه شرایط امر فعلی فراهم نیست، این میشه وجود معلول بدون علت. انشاءالله گرفتید. کسانی که قائل به جواز هستند با تعدد مرتبه، یعنی کلام را میبرن روی امر انشائی و فقدان شرایط امر فعلی. کسانی که مانع هستند با وحدت مرتبه. وحدت مرتبه یعنی چی؟ یعنی از اول کلام تا آخر کلام، کلام رو میبرن روی امر انشائی، یا از اول کلام تا آخر کلام، کلام رو میبرن روی امر چی؟ فعلی. اولی رو همه قبول دارن، دومی رو هیچ کس قبول نداره. اینا رو بخونیم. البته آخرش میفرماد ففهم، که این مصالحه نمیشه، مراد اینها این نیست. وقد ظهر بذالک، و به تحقیق روشن شد بذالک. مشارون علیه ذالک از کلمه نعم به این طرف، یعنی این تقریبا ده خط، و به تحقیق روشن شد به واسطه این مطلب. چی روشن شد؟ حال و ما ذکره الاعلام فی المقام، حال وضعیت مطالبی که ذکر کرده است، اون مطالب را بزرگان، مطالبی که بزرگان ذکر کرده اند، فل مقام، مقام یعنی این بحث، وضعیت اون مطالبی که ذکر کرده است، اون مطالب را بزرگان، فل مقام یعنی در این بحث، مطالبی که بزرگان ذکر کردن وضعیتش روشن میشه چیه؟ من نقض عبارت است از اشکال، یعنی اشکال گرفتن بر این بحثه، بل ابرام و دفع اشکال. یعنی حالا چجوری وقت زهره بزاده؟ کسانی که اشکال گرفتن تو ذهن مبارکشون چی بوده؟ وحدت. کسانی که دفع اشکال کردن تو ذهنشون چی بوده؟ تعدد. من النقض و الابرام، از اشکال و الابرام یعنی دفع اشکال. انشالله روشن شد. بربما یقع و بیهی، بیهی رو بزنه به زالک، و چه بسا واقع می شود به واسطه این زالک. این زالک یعنی نعم به این طرف، این ده دوازده خط، و چه بسا واقع می شود به واسطه این زالک، اتصاله بین الجانبین، مصالحه بین دو طرف. منظور از دو طرف یعنی مجیز و مانع. کسانی که میگن امر آمر با علم آمر به انتفاع شرط جایز است، مرادشون جواز با بگید تعدد رتبه است. کسانی که میگن امر آمر با علم آمر به انتفاع شرط جایز نیست، مرادشون وحدت رتبه. این برای وحدت رتبه من دو تا مثال زدم. ما وحدت رتبه این از اول کلام تا آخر کلام، کلام را ببینیم یه چیز، حالا اون یه چیز یه امر انشائی باشه یا امر فعلی باشه. و ربما یقع و بیهی، بیهی رو بزنیم به زالک، و چه بسا واقع می شود به واسطه زالک، مصالحه بین دو طرف، دو طرف یعنی مجیز و مانع. و یرتفع النزاع من البین، و از بین می رود نزاع از بین. خب بعد دیگه این حرفی که مجیزیه می زنن همه قبول دارن، حتی مانع. حرفی که مانع می زنه همه منعش می کنن، حتی مجیز. و تأمل جیدن فصلون، حالا این فصلون چی می خواد بگه؟ این فصلون یه دستبندی داره، ما فعلا نمیتونیم دستبندیشو بکنیم، به خاطر که این دستبندیش دو جلسه وقت میبره. مجبوریم حالا اول بگیم عبارتش مقداری بخونیم، جلسه بعد کاملش بکنیم. حالا این فصل درباره چیه؟ بحث در این است که آیا متعلق اوامر و نواهی طبیعت است یا فرد، نقطه. ابتدا دو نکته، ابتدا دو نکته. یک، یه لحظه باید با من باشه. بحث ما در اینه که امر مولا رفته روی طبیعت، حالا توضیح میدیم طبیعت یعنی چی، یا امر مولا رفته روی فرد، حالا میگیم فرد یعنی چی. بس ما در اینه. حالا صاحب کفای اول دو تا نکته میگه، بعدن عقیده خودشونو میگن. ابتدا دو نکته. یک، طبیعت یعنی کلی طبیعی با قطع نظر از خصوصیات فردیه‌ای که با آنها فرد فرد می شود، و فرد یعنی وجود طبیعت با تمامی خصوصیات فردیه. این تمام شد. من یکم اینو توضیح بدم، طبیعت چیه، فرد چیه. آقا طبیعت یعنی کلی چی؟ طبیعی. انسان و سلام، انسان کلی طبیعی دیگه، با قطع نظر از اون خصوصیات فردیه ای که میچسبه به این انسان، چون همین انسان اگر بخواد بیا در عالم خارج، این انسان اگر بخواد بیا در عالم خارج، خود انسان که ما در عالم خارج نداریم که، باید یه خصوصیات فردیه زمینه به انسان بشه تا بشه فرد، تا در عالم خارج موجود بشه و بشه فرد. الان مثلا این زیدی که در عالم خارج هست، خب این زید انسان را داره، یه خصوصیات فردیه هم داره، مثلا بلند قد، کوتاه قد، قد عینکیه، بی عینکیه، در فلان مکانه، در فلان زمانه، با فلان لباسه، موداره، بی مو هست، بله مخصوصا همینو بگم، متوجه هستید؟ حالا طبیعت یعنی کلی طبیعی، منهای چی؟ خصوصیات فردیه. ولی فرد یعنی چی؟ فرد یعنی همه وجود کلی طبیعی، ولی نه منهای خصوصیات فردیه، بلکه با خصوصیات فردیه. طبیعت یعنی کلی طبیعی، منهای خصوصیات فردیه، و فرد یعنی وجود کلی طبیعی به علاوه خصوصیات فردی، یعنی وجود کلی طبیعی با این خصوصیات فردی میچسبن به هم، در عالم خارجی موجود میشه فرد. این نکته یک. نکته دوم، در متعلق، نکته دوم در متعلق دو احتمال است. الف، متعلق طبیعت باشد. یه سوال من جواب بدید، طبیعت یعنی چی؟ یعنی کلی طبیعی انسان، منهای خصوصیات فردیه، چون هر فردی برای خودش خصوصیت هایی داره، منهای خصوصیات فردی. طبق این احتمال اگر طبیعت بر فرض محال از خصوصیات فردیه منفک شود، یک کلمه میخوام بگم شما دوست دارم بگید، مضر به مقصود مولا است یا نیست؟ نیست. و به بیان دیگر، مطلوب یک جزء دارد و آن طبیعت است. دو، متعلق فرد باشد. طبق این احتمال وجود طبیعت اگر بر فرض محال از خصوصیات فردیه منفک شود، مضر به مقصود مولا است. و به عبارت دیگر، مطلوب دو جزء دارد، طبیعت و خصوصیات فردیه. انشالله روشن شد. یکم توضیح بدیم، اگر بگیم که مولا طالب طبیعته، یا بگیم مولا طالب فرده، یعنی این فردی که شما در عالم خارج دارید انجام میدید، طلب رفته روی این فرد با تمامی خصوصیت هایی که داره، چون فرد برای خودشی داره، خصوصیت فردیه داره، هر فردی که در عالم خارج موجود میشه این فرد برای خودش یه خصوصیات فردیه ای داره که ممکنه اون فرد دیگه این خصوصیات فردیه را نداشته باشه. منتها در تمامی این افرادی که در عالم خارج موجود میشه یه قدر مشترک هست. اگه گفتیم اون قدر مشترک چی چیه؟ کلی طبیعی. منتها کلی طبیعی تو این فرد زمینه به یه خصوصیات فردیه ای شده، چسبیده به یه خصوصیات فردیه ای، این باعث شده که بشه این فرد. کلی طبیعی تو اون فرد چسبیده به یک خصوصیات فردیه دیگه، اون خصوصیات فردی باعث شده که اون فرد بشه اون فرد و هاکذا. حالا برای چی؟ چه اشکالی داره؟ الحق ان وجود طبیعی به معنا وجود افراده، یعنی همین زید وجود کلی طبیعیه، چون در کلی طبق کسانی که میگن کلی طبیعی در عالم خارج وجود منحاز و مستقل نداره، چون در کلی در کلیه طبیعی شش نظریه است. ما داریم طبق این نظریه حرف میزنیم. الحق هاشم العبدالله که ان وجود طبیعی به این وجود افراده، یعنی این فردی که در عالم خارج است این وجود انسانه. البته فرد اصلا قوام فرد به خصوصیات چیه؟ فردیه است. در خارج هست منتها به این وجود فردش، نه وجود مستقل. بله، بس ما در وجود خارجی هست، چون اگر وجود خارجی نباشه یعنی امر ذهنی باشه، جلسه بعد میرسیم انشاءالله، امر ذهنی که مصلحت و مفسده نداره که امر و نهی مولا بره روشه، امر مولا میره روی چیزی که مصلحت داره و چی منشأ مصلحت خارج. خب اگر ما بگیم که متعلق اوامر و نواهی طبیعت، خب الان این طبیعتی که در عالم خارج با خصوصیات فردیه موجود شده، اگر شما بر فرض محال بتونید این وجود طبیعت در خارج را از اون خصوصیات فردیش قیچی بکنید، آیا این مضر به مقصود مولا هست یا نیست؟ نیست، چون مولا طبیعت میخواد، طبیعت هم هست. اگر شما این خصوصیات فردیه را از این طبیعت قیچی بکنید بر فرض محال، چرا میگیم بر فرض محال؟ چون وجود طبیعت که نمیشه از خصوصیات فردی جدا کرد که، بله جز خداوند، شاید خداوندم نتونه ذهنن، ولیکن امر امرونه روی امر ذهنی نمیره، امرونه میره روی امر چی؟ خارجی. منطقه برای که اینجا طلب حاصل پیش نیاد، حالا میگیم باید چقدر بکنی که طلب حاصل پیش نیاد. پس اگر بگیم متعلق طبیعته، یعنی کلی طبیعیه، اگر شما این وجود کلی طبیعی، وجود یعنی طبیعت خارج، طبیعت خارجی را از اون خصوصیات فردیه که داره قیچی بکنی، اینجا مضر به مقصود مولا نیست. به عبارت دیگه اگر شما بگید متعلق طبیعت و کلی طبیعیه، اینجا مطلوب مولا یه جزء داره، اون یه جزشی وجود طبیعت و سر منهای خصوصیات فردیه. ولی اگر ما بگیم متعلق فرده، خب فرد چی چیه؟ فرد وجود طبیعته به علاوه خصوصیات چی؟ فردیه. چون تا خصوصیات فردیه نباشه فرد فرد نمیشه، خب میشه وجود طبیعت. اگر شما این وجود طبیعت، وجود که میگن یعنی طبیعت خارج، اگر شما این وجود طبیعت را از خصوصیات فردیه منقطع بکنید، قیچی بکنید، اینجا میشه مضر به مقصود مولا. چرا میشه مضر؟ چون اگر ما بگیم متعلق فرده، اینجا متعلق از دو جزء تشکیل شده، یکی وجود طبیعت، یکی خصوصیات چی؟ فردیه، و شما به یک جزء ضربه وارد کردید. این تمام شد؟ همینجا یه نکته توضیح بدم، یه البته توضیحات مال جلسه بعده، بسیار ببینیم بر فرض مال، نه قیچی کردن که دیگه، ما اگر میگیم بر فرض مال دیگه با ذهن که بر فرض مال نیست که، این همین تعبیر بر فرض محال که گفت، یعنی کلام رو باید روی چی؟ خارج. ولی عقل انسانی میتونه با تجزیه و تحلیل عقلی، بحثش قبلا گذشت، شما میتونی یه فرد را زید بیاری تو ذهنت، از ما به امتیازش قطع نظر بکنی، تمام توجه رو بدی به چی؟ ما به اشتراک، وقت لفظ انسان رو وضع کنی برای اون ما به اشتراک. یادتون هست؟ میشه وضع آن موضوع آن، اون که محال نیست که. این همین تعبیر بر فرض محالی که مختیم و کلام رو بردیم بگی چی؟ خارج. نه هیچ، این بحث رو آقای من هیچ ثمره ای نداره، هیچ. لذا اگر ثمره ای داشته باشه همینه، بر فرض مال اینم که محاله. این تمام شد انشالله گرفتید. من یه مثال دیگه بزنم برای خیلی راحت بشه. شارع مقدس صلات که نمیخواد که، صلات با یه اجزا و شرایطی میخواد. خب حالا مکلف میاد این صلات با اجزا و شرایط را در خارج انجام میده، در فلان مکان، در فلان زمان، با فلان لباس، با کذا فلان، بیسان فلان، همینجور پیش میرید. اگر ما بگیم متعلق امر فرده، یعنی این پر امر روی تمامی این خصوصیت این صلات که توسط این مکلف در خارج انجام گرفته میره، یعنی حتی در فلان مکان بودنش هم امر رفته روش، در فلان زمان بودنش هم امر رفته روش، چون معنی فرد اینه دیگه، چون فرد با خصوصیات فردیه شده فرد و خصوصیات فردیه در اینجا این زمانه، آن مکانه، فلان لباسه، کذا فلانه. متوجه هستید؟ اون امر مولا روی تمامی این خصوصیاتی که در این صلات هست میره. ولی اگر ما بگیم که امر مولا میره روی طبیعت، دیگه خصوصیات فردی نیست، فقط میره روی همون صلات با اجزاء و شرایطه، دیگه فلان مکان بودن دیگه حیز امر نیست، در حیز امر نیست، فلان زمان بودن نیست، فلان لباس بودن نیست. عرضم میرسی؟ البته تجرید صلات خارجی از فلان مکان و فلان زمان و فلان لباس معقول نیست، ممکن. حالا با حفظ این دو نکته چی؟ چرا اجزا امر نداره؟ ای که ما میگیم شارع مقدس طالب ایجاد طبیعت، طبیعت به اون گل و گشادی مراد نیست. به قول آقای خویی مراد حسه خاصی از طبیعته، متو همین حسه خاصی از طبیعت نسبت به زمان و مکان و فلان لباس و فلان چیز خصوصیتی نداره. حسه یعنی یه سهن، یعنی یه صلات خاص، یعنی صلات با اجزا و شرایط. کدوم خصوصیات؟ خصوصیات فردی یعنی نه خصوصیات فردی حسه، ما که داریم میگیم حسه، یعنی صلات با تمامی اجزا و شرایط. نه اجازه بفرمایید، ولی فلان مکان که دیگه خصوصیت نداره که. فلان مکان چه خصوصیتی داره؟ شما تو این قسمت بخون یا تو قسمت بخون یا تو قسمت بخون، الان اینجا محوطش بازه. شما موقع یه شارع مقدس طالب اینه که شما یه صلاتی با تمامی اجزا و شرایط تحویل خدا بدید. خب می ساعت 9 میخوانی و در اون مکان میخوانی و با فلان عبا میخوانی، آیا این خصوصیات هم در طلب مولا دخالت داره یا نداره؟ این دخالت نداره. ولی اگر بگیم متعلق فرده، همین خصوصیات هم چی داره؟ دخالت داره. پس این تو ذهنتون باشه، این که ما بگیم خصوصیات فردیه مطلوب مولا نیست، نه اینکه هیچ خصوصیات فردیه، چون اگر بگه هیچ خصوصیات فردی معنی شده که شارع مقدس همین صلات میخواد دیگه، بدون اجزا و بدون شرایط. نه، به اون جلو گشاده دیگه نیست. شارع یک حسه خاصی از صلات میخواد، صلات با طهارت، صلات با غسل نبودن، صلات با فلان، ولی بعد از همه اینها، بعد از همه اینها آیا خصوصیات دیگری هم طلب مولا رفته روش یا نرفته؟ میفهمون نرفته. ای تمام شد؟ ثمره نداره هیچ. چه ثمره ای؟ بله، اگر امر به روی طبیعت فلان میشه، اگر امر روی فرد فلان میشه. برای که ما این دوتا رو رد کردیم که دوتا توهمه را از صحابه، اگر یادتون باشه ما دوتا توهم ذکر کردیم و این دوتا توهم رد کرد. یادتون هست یا نیست؟ بعضی گفتن نزاع در صورتی که امر بر روی طبیعت، اگر امر بر روی فرد، همه قائل به چی هستن؟ امتناع. عده گفتن که بابا اگر ما بگیم امر رفته روی طبیعت، اینجا اختلافه، اینجا قائل میشیم به جواز. اگر بگیم امر رفته روی فرد، قائل به امتناع میشه. فرق است بین این دو تا توهما. بعد اینا ردش کردن، گفتن هیچ فرقی نداره. حالا با پس یکم توضیح دادیم، انشالله هضم شد. اگر ما میگیم شارع مقدس طلب ایجاد طبیعت میکنه، نه اینکه همین صلات بدون اجزا بدون شرایط، نه، یعنی صلات با تمامی اجزا و شرایط باشه، وقت بعد از این نوبت میرسه به اینکه خصوصیات دیگه هم جزء مطلوب هست یا نیست، مثل فلان مکان بودن، فلان زمان بودن، با فلان لباس بودن، با جوراب بودن، بی جوراب بودن و امثال اینها. با حفظ یه خط دیگه بنویسید تمام. با حفظ این دو نکته، حق این است که متعلق اوامر و نواهی طبیعت است و دلیل آن وجدان است. راست میگه، اینجا وجدان همه قبول داره. توضیح خط بنویسید. بل وجدان، توضیح بل وجدان، مولا طالب ایجاد طبیعت است، یعنی طالب این است که طبیعت از عدم پا به مرحله وجود بگذارد، بدون اینکه خصوصیات فردیه مورد نظر او باشد. این تمام شد. آقا من باز یه مثال بزنم. پس صاحب کفایه با وجدان پیش میان، میگن بل وجدان متعلق اوامر و نواهی طبیعت. میگن چجور؟ میگه شارع مقدس اصلا امر یعنی طلب ایجاد. اگر ما بگیم متعلق طبیعت، میشه طلب ایجاد طبیعت. شارع مقدس طالب اینه که یک صلات با تمامی اجزا و شرایطش از عدم پا به وجود بذاره. شارع مقدس طالب اینه که مکلف یه صلات با تمامی اجزا و شرایط رو در عالم خارج ایجاد بکنه، مکلف، بعد از این که وجود نداشت. چرا اینو میگم؟ چون اگر بگیم که این طلب ایجاد میره روی همون صلات خارجی موجود، میشه طلب حاصل که جلسه بعد تکمیل میشه. نه، شارع مقدس طالب اینه که مکلف این طبیعت رو از عدم ایجاد بکنه و بیارتش تو مرحله چی؟ وجود. متوجه هستی؟ خب اگر انسان یک نماز با تمامی اجزا و شرایط رو انجام بده، دیگه بعد از این آیا خصوصیات دیگر هم طلب مولا رفته روش یا نرفته؟ میگیم نرفته. یعنی دیگه بعد از این اجزا و شرایط دیگه مولا طالب خصوصیات دیگری نیست. یا تو فلان مکان باشه، به طوری که این فلان مکان بودنم طلب بره روش، یا تو فلان زمان باشه، به طوری که این تو فلان زمان بودنم طلب بره روش، یا مثلا بفرمایید با فلان لباس باشه، به طوری که به این فلان لباس هم طلب رفته باشه روش. این دیگه اینجور نیست. این مثل اینه که مثلا یه مولای به عبدش میگه که زید را بزن. این همی که عبده، همی که عبده زید را بزنه، این دیگه کافیه، دیگه خصوصیات فردیه که این زدن داره دیگه مطلوب مولا نیست. یعنی چی؟ یعنی ممکنه این عبده زید را در فلان مکان بزنه، چون قید نزده مولا. یا اگر قید بزنه، مثلا میگه اضرب زیدن در فلان مکان، این فلان مکان هم طلب میاد روش، ولی فرض می که مولا بعدش میگه اضرب زیدن. این خیلی مهمه. زمانی که مولا بعدش میگه اضرب زیدن، اگر عبد بره زید را در فلان مکان بزنه، در فلان زمان بزنه، با فلان چوب بزنه، با فلان کیفیتی که زید مثلا خابیده بوده بزنه، آیا این خصوصیت هایی که در ضرب قوام ضرب اینها نیست، آیا این خصوصیت نیت ها هم جز طلب مولاست، جز مطلوب مولاست. خیر، اونی که مولا میخواد اینه که طبیعت ضرب از عدم ایجاد بشه دیگه. همی که کار زید شد ضرب، مولا طالب همینه. البته زید اگر بره در فلان مکان بزنه، در فلان زمان بزنه، با چوب بزنه، با اون کیفیت زید که خوابیده بوده بزنه، الان ضرب با این خصوصیات فردیه در عالم خارج موجود شده. بر فرض مال اگر شما بتونید این وجود ضربی که در عالم خارج موجود شده از این خصوصیات فردیه بگید جدا بکنید، شما مضر به مقصود مولا نیست. ولی اگر بگیم امر رفت روی فرد، این فلان مکان بودن و فلان زمان بودن و با فلان چوب بودن و با فلان کیفیت زید میشه جزء چی؟ طلب. انشالله روشن شد. این تموم شد. حالا بعدن دیگه یه دستمندی میکنی جلسه بعد تکمیل میشه. کدوم پویم؟ اونه که با ادله دیگه، مثلا میگیم که لا صلات الا به طهور، یعنی شعار صلات نمیخواد، صلات با طهارت میخواد. این حسه. یا لا صلات الا به فاتحه کتاب، شعار صلات نمیخواد مگر به فاتحه کتاب. ولی بعد از که شما یه صلاتی که تمامی اجزا هم عقلی هم شرعی و تمامی شرایط هم عقلی هم شرعی داره انجام دادی، آیا بعد از اینها آیا شارع طالب خصوصیات دیگری هم هست؟ خصوصیات دیگری هم براش مهم هست یا نیست؟ میگه مهم نیست. امر چی؟ خودشون قید میزنه. میگه کسانی که میگن امر رفت روی طبیعت، طبیعتیست که محدود به یک حدودیست و مقید به یک قیودیست. اگر گفته بوده حسه تمام شد، مشکل ما حل بود. ولی میخوام بگن که ایشون که میگه طبیعت توضیح میده، بالاخره طبیعت رو میکنه چی؟ حسه. اینا رو بخوانیم انشاءالله روشن شد. اصلون الحق ان الاوامر و النواهیه تکون متعلقتن به تبایع دون الافراد. حق این است که اوامر و نواهی می باشد متعلق به تبایع. عرض کردیم تبایع یعنی طبیعت کلیه، یعنی کلی طبیعی صلات انسان. حق این است که اوامر و نواهی تعلق گرفته است به تبایع نه افراد. ولا یخفا ان المراده ان متعلق الطلب فی الاوامر هو صرف الایجاد. مخفی نیست این که مقصود این است که متعلق طلب در اوامر و با اون متعلق صرف الایجاد است. صرف الایجاد یعنی چی؟ یعنی امر معنیش اینه طلب ایجاد. حالا ایجاد چی اینجا اختلافه. کما ان متعلقه فی النواهی هو محض ترکه، همونطوری که به تحقیق متعلق طلب در نواهی اون متعلق میشه محض ترک. یعنی معنی نهی اینه طلب ترک، اما ترک چی اینجا بحثه. متعلق طلب در نواهی ها به اون متعلق محض ترک است. و متعلق هما، ای هما رو بزنید، ایجاد و ترک. و متعلق ایجاد و ترک ها به اون متعلق نقص طبیعت، خود طبیعت. پس امر میشه چی؟ طلب ایجاد طبیعت. آقا این طلب ایجاد طبیعت یعنی چی؟ یعنی مولا طالب اینه که مکلف این طبیعت معدوم را در خارج ایجاد بکنه. اینجور نیست که امر بر روی طبیعت موجودا، چون اگر امر بر روی طبیعت موجود یعنی طبیعت که الان در عالم خارج بالفعل موجوده، امر بر روی این میشه طلب حاصل. بعدا میگیم اینا را. صاحب کفایی میگه که مولا متعلق امر طلب ایجاد طبیعت، طلب ایجاد طبیعت، یعنی طبیعتی که معدوم هست مولا طالب اینه که این طبیعت توسط مکلف موجود بشه. خب چی در نواهی؟
در نواهی
نه، ببینید دو تا بحثه. کلا انجام شد. ببینید دو تا بحثه. یه بحث درباره خود امر، امر به ما و امر. یه بحث درباره امر به زمینه حکم عقله. بله طبیعت تنعدم و بنعدام جمیع افرادها، ولی این حکم عقله، ما کاری با حکم عقل نداریم. ما میخواییم ببینیم که اگر عقل نباشد مولا طالب چیه؟ طالب ترک فرده یا طالب ترک طبیعت؟ البته اینجا عقل زمیمه میشه، از طبیعت و تنعدم و بنعدام جمیع افراد. لذا اگر یادتون باشه مرحوم مظفر موقعی که میخواست فرق بین باب تزاحم و تعارض و اجتماع امر و نهی بگه، اگه فرق را دقت کرده باشید اونجا میگفت که لا تقصد برای چیه؟ یعنی یک فرد از غصب انجام نده. خب باب معنی لا تقصد اینه که هیچ فرد از افراد غصب انجام نده، میگه اون به حکم عقله. اگه ما باشیم لا تقصد یعنی یک فرد را انجام نده. متوجه است؟ کما ان متعلقه فی النواهی هو اون متعلق محض ترک، و متعلقهما با متعلق ایجاد و ترک هو اون متعلق خود طبیعت است. نقطه بذارید. حالا آقا اگر ما میگیم شار طالب ایجاد طبیعت، نه طالب ایجاد صلات، صلات خشک و خالی، نه، طالب ایجاد صلات با تمامی اجزا و شرائط، منتا این اجزا و شرایط این صلات را از حالت طبیعت بودن خارج نمی کنند. بعد از اینکه این صلات با تمامی اجزا و شرایط موجود شد، حالا نوبت از الان به بعد میرسه که خصوصیات دیگه، نه تا الان، خصوصیات دیگه هم شعار طالبش هست یا نیست انشاءالله گرفتید. هو نفس و طبیعت متعلق خود طبیعت است. کدوم طبیعت؟ المحدودت به حدودن، طبیعتی که او واقع بعدی تفسیرشه، طبیعتی که مقید شده است به واسطه قیودی، مثلا صلات با طهارت باشد، صلات با فاتحه باشد، صلات با کذا باشد، باز فلان باشد، طبیعتی که مقید می باشد به یک قیودی باش تفسیره. بل مقیدت به قیودن، طبیعتی که مقید می باشد به یک قیودی که تکونو بها موافقتن للغرض و المقصود، تکونو طبیعت بها به واسطه اون قیود موافق میشد با غرض مولا و مقصود مولا. من دون تعلق غرض به احدال خصوصیات لازمه للوجودات، بدون تعلق، از این کلمه من دون به این طرف چی شد؟ رفت سراغ چی؟ اون نماز با اون نماز مقیده. یعنی شما یه نمازی با تمام قیود شرعیه و اجزا با قصد قربت همه این انجام دادید، حالا از الان به بعد خصوصیات دیگه، آیا پر طلب مولا روی خصوصیات دیگه میره یا نمیره؟ نمیره انشاءالله گرفتید. من دون تعلق غرضن، بدون اینکه تعلق بگیرد غرض مولا به یکی از خصوصیات. کدوم خصوصیات؟ این مراد از خصوصیات اون قیود یا غیر از اون قیود؟ غیر از اون قیود، چون اون قیود که مولا میخواد، ما میخواییم دیگه جدای از اون قیود خصوصیات دیگری که میچسبه به این صلات با تمامی قیودش، اونا پر طلب مولا بهش میخوره یا نمیخوره. که اگر بخوره معنیش نیه که متعلق فرده، نخوره معنیش نیه که متعلق طبیعته. کدوم قیود؟ چرا؟ قید دیگه، قید شرعیه. نه به طهارت که نیست، قوام ماهیت به اجزاشه، فاتحه طول کتابش اینها، ولی به شروط که نیست. شرط تقیدون جزون و قیدون خارجی، تقید به اینها داخله. یعنی قالب تفصیل بشین؟ نه، همه جا طبیعته. چرا قالب تفصیل بشین؟ اصلا فرد باطله، حالا ردش که نزدیم ما. اگر شما بیر روی فرد میشه طلب الحاصل، طلب الحاصل محال. ببینید اون بحث با اینه فرق داره، اون مال مبحث الفاظه، ولی در مقام امتثال مولا فقط صحیح میخواد، همه میگن، ولی این یه بحث دیگه است که بعد از که شما صلات صحیح را تحویل دادی، تازه بعد از اینها این صلات صحیح خصوصیات فردی هم در خارج پیدا میکنه. نه، یعنی ما خواهد بگه المحدود صفت توضیحیه؟ نه، کلمه المحدود بگیرد صفت توضیح، احتیاجم نیست. چون بحث ما در مقام چیه؟ امتصار، در مقام وضع که نیست که. المحدود رو بگیر، صفت توضیحی، صفت احترازی که نیست که. چون در مقام امتصال چه صحیحی چه اعمی میگه مولا چی رو میخواد؟ صحیح رو میخواد. مثل کجا؟ خود زمانی که میشه قیودش با قطع نظر از بله. یه مرد شاعر میگه که آقا من نماز رو از ساعت نماز ظهر است رو از ساعت 12 تا 5 غروب میخوام. یکی میشه زمانش، ولی فرض می که شما بیه ساعت 3 بخون یه ساعت 4، این خصوصیت ساعت 3 و 4 هم جز طلب مولا است یا نیست؟ او دیگه نیست. من دون تعلق غرضن، بدون اینکه تعلق بگیرد غرضی به یکی از خصوصیات، خصوصیاتی که لازمه وجوداته، منظور از وجودات یعنی وجودات طبیعت. بهیسو، این بهیسو داره نکته دوم میگه، بهیسو لو کان الانفکاک انها به اسرها، آسد کلمه به اسرها آمد نه آسد من کلمه به اسرها آمد، شما فرمودید سه جا خیلی دقیق هستید. بهیسو لو کان الانفکاک انها به اسرها، به جوری که اگر بوده باشد انفکاک از خصوصیات به اسرها، به تمامی این خصوصیات، اگر انفکاک از خصوصیات به تمامی ممکن بود، لما کان ذالک، هر آینه نمی بوده باشد این انفکاک، مما یزر رو بالمقصود، اصلا از اون چیزهایی که ضرر می زند به مقصود اصلا. آقا جان ببینید فرموده لوا لو، و الا شما نمیتونی یه نمازی در خارج انجام بدید، وقتی نماز که در خارج انجام میدید منفکش بکنی از اون مکانه، از اون زمانه، از اون لباسی که باش کندی، محاله. به هی سلوکان الانفقاق انها به اسرها ممکنن، لما کان این انفقاق من مایزه رو بالمقصود اصلا، کما هو الحال فی القضیت طبیعیت، ضمیر هو عدم تعلق غرض به خصوصیات فردیه، همونطوری که هو این عدم تعلق غرض به خصوصیات فردیه وضعیت می باشد در قضیه طبیعیه. قضیه طبیعیه به اون قضیه گفته میشه که حکم در اون بر نفس و طبیعت من حیثیه هیه هست. مثل الانسان و حیوان و ناطقون، این الانسان، الانسان و حیوان و ناطق و شیم قضیه طبیعیه. شما اینجا خصوصیات فردی انسان رو ملاحظه کردید یا نکردید؟ نکردید. یعنی موقعی که میگه انسان حیوان ناطقه، دیگه اون خصوصیات فردی انسان مد نظرتون نیست. کما هوه، همونطور که این عدم تعلق غرض به یکی از خصوصیات وضعیت میباشه در قضیه طبیعی، منتها قضیه طبیعی در غیر احکام، مثال زدم الانسان حیوان ناطق، بل فل محصوره، بلکه در قضیه محصوره. آقا قضیه محصوره در مقابل قضیه مهمله، قضیه محصوره به اون قضیه میگم که سور داره. شما میگید کل به انسان حیوان، بهش میگن قضیه محصوره. آیا در این کل به انسان حیوان خصوصیات فردی تعلق گرفته؟ نه تعلق نگرفته. با کلمه با، چون این تو ذهن میاد که در قضیه محصوره خصوصیات فردی چی باشه؟ دخیل باشه و دون توهمه هست. بل چون در قضیه طبیعی خیلی راحت پای خصوصیات فردی در میون نیست، چون اگه پای خصوصیات فردی در میون باشه دیگه ماهیت برش حمل نمیشه، باید ماهیت بلای چیزی دیگه برش حمل بشه. ولی در محصور ممکنه تو ذهن بیاد که نه خصوصیات فردی مد نظر هست، بلکه در محصور الا ما حقق فی غیر المقام، طبق اون چیزی که تحقق شده در غیر اینجا، یعنی در جای خودش. حالا دلیل، و فی مراجعت الوجدان للانسان غنن و کفایتون ان اقامت البرهان الا ذلک. نگاه کنید، اگر مولا به شما میگه بزن، دیگه هیچ خیلی نمیزنه. یه مرتبه میگه بزن با فلان چماق، یه مرد قید نمیزنه، میگه بزن. یه مرد میگه بزن در فلان زمان، ولی یه مرد قید نمیزنه، میگه بزن. یه مرد میگه بزن در فلان مکان، یه مرد قید نمیزنه، میگه بزن. اگر مولا به شما میگه بزن، اگر شما این زدن رو با یه خصوصیات فردی در عالم خارج موجود بکنی، با فلان چماق، در فلان مکان، در فلان زمان، با فلان کیفیت، آیا این خصوصیات هم طلب مولا رفته روش؟ مد نظر مولا هست یا نیست؟ فلان بل وجدان نیست. و در مراجعه کردن به وجدان برای انسان بی نیازی است و کفایت است از اقامه برهان علی ذلک. ذلک بزنید تعلق به طبیعت، دیگه ما احتیاج نداریم برهان بیاریم که امر تعلق گرفته به طبیعت، نه تعلق گرفته به طبیعت. چجور؟ توضیح وجدان. حیث یرا انسان، میبیند انسان، اذا راجعه، زمانی که مراجعه کند به وجدان را، زمانی که انسان مراجعه به وجدانش میکنه، میبیند چیزی رو میبیند، انهو شأن لا غرض لهو، نیست غرضی براش، میخوره به انسان، نیست غرضی برای او فی مطلوباتی، در مطلوباتش، مطلوباتش مثال من زدن بود، نیست غرضی برای اون انسان در مطلوباتش، الا نفس التوای، مگر خود طبیعت زدن. یعنی مولا طالب اینه که عبد این زدن را از عدم عدم ایجاد بکنه در خارج، دیگه اون خصوصیات فردی مد نظر مولا نیست، مگر خود طوای. ولا نظر لهو، و نیست نظری برای انسان، الا الیها، مگر به خود طوای، من دون نظر به اون خصوصیات طبای، خصوصیات خارجی. خصوصیات خارجی تو مثال من چی بود؟ زمان و مکان و چماق و فلان کیفیت، بدون نظر به خصوصیات خارجی اون طبای و عوارض، بابش تفسیره، و عوارض اون طبای، عوارض عینیه، عینیه یعنی چی؟ خارجیه. و ان، این کلمه ان تفسرون انهو که بعد از راجعه بود، زمانی که انسان مراجعه به وجدانش میکند، میبیند که انه خود وجود تبایع، کدوم وجود؟ از سعی، وجود سعی. آقا وجود سعی یعنی چی؟ یعنی وجود ساری، یعنی وجود کلی، یعنی اون زدنی که کلیه، با هر فرد از زدن قابل اتحاده. اون وجود سعی رو مولا میخواد. چرا به این وجود طبیعت میگن وجود سعی؟ چون با هر فردی از افراد چی میشه؟ متحد میشه، برخلاف فرد، چون فرد با فرد دیگه قابل اتحاد نیست، نمیتونن یکی بشن. وجود سعی یعنی وجود ساری، ساری در تمامی افراد، یعنی وجود کلی. وجود، ولی فرض اینه که اون وجود الان در جزء طلب نیست. اگر ما بگیم که وجود مساوی با شخصیت، این درسته، مساوی با جزئیت، یا جزئیت ذهنی یا جزئیت خارجیه، ولی بحث ما چیه؟ ما آقای ام رفته روی طبیعت، وجود طبیعت، ولی با قطع نظر از جزئیات خارجیه و جز اون خارجی. این کلمه اصلی یعنی کلی، یعنی ساری. کلی سی یعنی چی؟ همونه دیگه، وجود سی یعنی ساری دیگه. و ان نفس وجود هستی، و به تحقیق خود وجود تبایی، کدوم وجود؟ وجود سی، سی یعنی ساری، یعنی کلی، یعنی وسیع، که با هر فردی از افراد قابل چیه؟ اتحاده. به ما و به وجودها، به عنوان اینکه اون وجود سیعی وجود تبایعه هست، خبر انه اومد. خود وجود تبایع تمام المطلوب، تمام المطلوبه، باید بالاش بنویسید نه جزء المطلوب. ولی اگر شما بگید متعلق فرده، این وجود طبیعت میشه چی؟ جزء المطلوب، تمام المطلوب. و امکان ذاکل وجود، و اگرچه آن وجود، یعنی وجود سعی، اگرچه اون وجود سعی منفک نیست در خارج از خصوصیت، فنقده به ذالک، روشن شد به واسه اون توضیحات که ان المراد به تعلق عوامر به تبایع دون الافراد، مراد اینه که ان تبایع تکرارها به وجود سعیه، با اون وجود سعیش، سعی یعنی چی؟ ساری. یعنی چی؟ یعنی کلی. یعنی چی؟ یعنی وسیع. به ما به عنوان اینکه اون وجود سعی وجودها وجود تبایی هست، در قبال خصوص وجود، این بالای خصوص وجود نیست، یعنی وجود خاص، یعنی وجود جزئی در قبال وجود خاص، این متعلقتون خبر است برای انه. ان المراد به تعلق الاوامر به تبایی دون الافراد، انها خبر است برای این انها، ان اون تبایی متعلق است برای طلب، نه این که تبایی به ماهیه یه ایدیه باشه برای جلسه، بعد که نفلا نشه. و صلی اللہ علیه.